همدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بانگ همدلی در خدمت شما خوبان هستیم. امیدوار هستیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه‌های گذشته ضمن مرور مقاطع مختلف فعالیت سازمان کنفرانس اسلامی تا سال 2011 و ارزیابی عملکرد این سازمان برای نیل به اهداف مورد نظر به ویژه دستیابی به اتحاد و انسجام در میان کشورهای عضو پرداخته و خاطر نشان کردیم، اگر ملاک ارزیابی را اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان قرار دهیم، موفقیت سازمان نسبی بوده است. به عبارت دیگر، در این دوره زمانی سازمان نتوانسته است به اهداف خود به طور کامل دست یابد، اما نمیتوان ادعا کرد این سازمان دستاوردی هم نداشته است، چرا که اگر این سازمان وجود نداشت قطعا وضعیت اتحاد در جهان اسلام به مراتب وخیمتر می شد. در ادامه به ایجاد امنیت دست جمعی برای کشورهای عضو و حل مسالمت آمیز اختلافات اعضا به عنوان دو مورد از مصادیق روشن از اهداف مندرج در منشور سازمان پرداخته و در ارزیابی میزان موفقیت سازمان در تحقق این هدف نتیجه گیری کردیم. در زمینه ایجاد امنیت دست جمعی برای کشورهای عضو، کارنامه سازمان کنفرانس اسلامی چندان درخشان نیست، چرا که اقدامات سازمان در بسیاری از موارد تنها نقش تعدیل کننده و نه حل کننده داشته است. همچنین در مورد حل مسالمت آمیز اختلافات سازمان کنفرانس اسلامی نیز موفقیتی حاصل نشده و حتی در مواردی سازمان در جهت تشدید مناقشه و جنگ و خونریزی بین کشورها قدم برداشته است. با توجه به این ارزیابی در این برنامه قصد داریم به واکاوی علل ناکامی سازمان کنفرانس اسلامی در دستیابی به اهداف مورد نظر بپردازیم. پس با ما همراه باشید. اگر سازمان کنفرانس اسلامی موفقیت چشمگیری در نیل به اهداف خود نداشته، علل آن را در چه مواردی میتوان پیگیری کرد؟ بررسی تحولات سیاسی جهان اسلام در دوره‌های مختلف سازمان نشان می‌دهد یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت سازمان کنفرانس اسلامی، رجحان منافع ملی کشورهای عضو سازمان بر منافع جمعی و سازمانی است. در حالی که در میان کشورهای اسلامی از لحاظ معرفتی تلقی واحد و مشترکی از اسلام وجود ندارد، منافع جمعی مشترک است که میتواند یکی از شالوده‌های اتحاد را بین ایشان به وجود آورد. اما در سازمان کنفرانس اسلامی این اصل نیز دچار خدشه شده و رجحان منافع ملی بر منافع جمعی و سازمانی باعث ایجاد تشدد و چندگانگی در استراتژی های سازمان و ایجاد اختلاف و تفرقه در میان کشورهای عضو شده است. بدیهی زمانی که در یک سازمان همکاری منطقی و بین المللی کشورهای عضو با چشم پوشی از اصول و منشور همکاری منافع خود را بر منافع جمعی و سازمانی ترجیح دهند، فضای اعتماد و همکاری در سازمان تضعیف می گردد. به طور مثال کشور مصر به عنوان یکی از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی زمانی که منافع ملی خود را در صلح با رژیم صهیونیستی دید، حاضر شد برای بازپسگیری صحرای سینا بر روی یکی از مهمترین اصل همکاری سازمان کنفرانس اسلامی که همان مقابله با رژیم صهیونیستی بود، پا بگذارد و پیمان کمپ دیوید را امضا نماید. این اقدام مصر این موضوع را در میان کشورهای عضو دامن زد که در شرایط همکاری در قالب یک سازمان میتوان بر اصول پای گذاشت و منافع بلند مدت سازمان را فدای مصالح ملی و کوتاه مدت کرد. اقدام مصر در عقد پیمان صلح با رژیم صهیونیستی علاوه بر ایجاد بی‌اعتمادی در میان اعضا باعث شد یکی از مهمترین کشورهای عضو از این سازمان اخراج شود و استحکام نسبی سازمان مورد خدشه قرار گیرد. مضافاً این که این اقدام مصر قبح انجام چنین اقداماتی را در سازمان شکست و موجب شد برخی کشورهای دیگر عضو نیز در این مسیر قرار گیرند. به طور نمونه پس از پیمان امضای کمپ دیوید مراکش به عنوان اولین میزبان اجلاس سازمان که نقش مهمی نیز در تشکیل سازمان داشت و برقراری روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی اقدام کرد. از دیگر مصادیق رجحان منافع ملی بر منافع سازمانی میتوان به اقدام نظامی عراق علیه ایران اشاره کرد. این حمله در حالی صورت میگرفت که در اصول سازمان صراحتاً بر حل مسالمت آمیز مناقشات و لزوم پایبندی اعضا به آن سخن به میان آمده بود. وقوع انقلاب اسلامی و روی کار آمدن یک رژیم اسلامی در ایران میتوانست سازمان کنفرانس اسلامی را بیش از پیش مستحکم و پایدار سازد، اما عراق به خاطر پیشبرد منافع ملی خود در موضوع اروندرود نه تنها قرارداد 1975 الجزایر با ایران را زیر پا گذاشت، بلکه به اصول مورد توافق با اعضای سازمان را نقض و به آن دهنکجی کرد. این جنگ دو کشور مؤثر در جهان اسلام و پیشقراول مبارزه با اسرائیل را به مدت 8 سال درگیر یک جنگ فرسایشی کرد و بخش قابل توجهی از توانمندی‌های آنها را به تحلیل برد. بدون تردید ایفای نقش مؤثر و منصفانه سازمان کنفرانس اسلامی در این جنگ می توانست باعث جلوگیری از این ضایعه و تجمیع و هدایت آنها در مسیر ارتقای جایگاه جهانی کشورهای اسلامی گردد. یکی دیگر از علل ناکامی سازمان کنفرانس اسلامی در تحقق کامل اهداف خود وجود استکاک یا در همتنیدگی بین این اهداف و اقدامات این سازمان با دیگر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. با وجود اینکه سازمان کنفرانس اسلامی در اصول و منشور خود تلاش کرده رابطه ارگانیک و پیوندی انداموار با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برقرار کند، در عمل مواردی از استکاک یا در همتنیدگی منافع بین سازمان کنفرانس با دیگر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به وجود آمده که باعث کندی حرکت سازمان برای نیل به اهداف خود و یا تأثیرپذیری مفرط از این سازمان‌ها شده است. این ادعا الزاماً به معنای تضاد اهداف و عملکرد سازمان با سایر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیست، بلخص در مورد سازمان ملل متحد، چرا که سازمان کنفرانس اسلامی همواره در قطعنامه‌های خود بر لزوم همکاری و توسعه و تحکیم روابط با سازمان ملل متحد تأکید کرده است. و طور مثال در 16 اجلاس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی قطعنامه‌ای به منظور توسعه روابط سازمان با دیگر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به تصویب رسید. حتی در برخی از موارد سازمان کنفرانس اسلامی برخلاف منافع کلان خود بر مصوبات سازمان ملل صحه گذاشته و بر اجرای آنها تأکید کرده است، مثل تأیید موضع سازمان ملل در جریان حمله عراق به کویت که سازمان کنفرانس اسلامی بر لزوم همکاری با سازمان ملل تأکید کرد. علت چنین موضع‌گیری هایی که انتقادات زیادی هم در پی داشته این بوده که در منشور اصول و اهداف سازمان مواردی گنجانده شده است که با اصول و منشور سازمان ملل همخوانی کامل دارد، مثل مبارزه با استعمار و تبعیض نژادی، برقراری صلح و عدالت. آنچه مد نظر است استکاک، تعارض یا در هم تنیدگی اهداف و منافع برخی سازمان‌های منطقی یا بین المللی با این سازمان است که در تضعیف جایگاه و اثر بخشی تصمیمات سازمان کنفرانس اسلامی نقش موثری داشته است، مانند اتحادیه عرب. و دلیل این که بخش قابل توجهی از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی را کشورهای عربی تشکیل می دهند، در مواردی موضع‌گیری های سازمان سمت سوی عربی به خود گرفته است تا اسلامی، و این امر تا حدود زیادی ناشی از نفوذ اتحادیه عرب بر این سازمان می باشد. به طور مثال در جریان طرح فاس برای صلح فلسطینیان با رژیم صهیونیستی، سازمان کنفرانس اسلامی تحت تأثیر اتحادیه عرب قرار گرفت و به رغم برخی اصول مورد وفاق در مورد مسئله اسرائیل، این طرح با فشار عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب به تصویب رسید. این طرح در 12 اجلاس اتحادیه عرب به تصویب رسیده بود. همین موضوع در مورد حمایت تلویحی سازمان از عراق در جنگ با ایران نیز صادق می باشد. یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت سازمان کنفرانس اسلامی در نیل به اهداف خود را می بایست در فقدان ضمانت اجرا برای مصوبات دانست. معطل ماندن مصوبات نه تنها اعتبار تصمیمات اعضا را در نزد یکدیگر مورد خدشه قرار می‌دهد، بلکه باعث تنزل جایگاه بین المللی سازمان نیز می‌گردد. لذا سازمان کنفرانس اسلامی با عدم تعیین سازوکارهای اجرایی برای پیگیری مستمر مصوبات با سازمانی مبدل شده است که مصوبات آن در حد توصیه برای اعضا باقی مانده و دایره نفوذ آن محدود می‌باشد. به دلیل همین فقدان ضمانت، کشورها و سازمانهای دیگر اهمیت و اعتبار زیادی برای مصوبات آن قائل نیستند. این در حالی است که کشورهای عضو به دلیل برخورداری از منابع اقتصادی و سیاسی و نظامی گسترده می توانند مصوبات را لازم الاجرا نموده و اعتبار آن را در سطح جهانی افزایش دهند. به نظر می رسد وجود اختلافات داخلی اعضا مانع تضمین اجرای مصوبات می شود. عزیزان شنونده، در مجموع می توان گفت نگاهی به عملکرد سازمان در مقاطع مختلف زمانی نشان می دهد 3 عامل مذکور، یعنی رجحان منافع ملی بر منافع سازمانی مشترک، استکاک یا در هم تنیدگی منافع و موازی با برخی سازمان های منطقه‌ای و فقدان ضمانت اجرا، مهمترین علل ناکامی سازمان کنفرانس اسلامی در مقطع زمانی مورد نظر است و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، جایگاه و اعتبار سازمان مخدوش باقی مانده و ایده وحدت اسلامی همچنان در حاله ای از ابهام قرار خواهد داشت. شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه به پایان رسید، انشاءالله در برنامه بعد بر دوره زمانی موسوم به بیداری اسلامی متمرکز می شویم و عملکرد سازمان را نیز در این دوره مورد بررسی قرار می دهیم. پس تا برنامه بعد شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد.